ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. عراقچی میگوید متن توافق هسته‌ای وین پس از شورای عالی امنیت ملی با امضای آیت الله خامنه‌ای به قانون تبدیل می شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خواستار حفظ استقلال آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. قرار است 60 تن از نمایندگان کنگره آمریکا با نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای میگوید پس از تصویب متن توافق هسته‌ای وین در شورای عالی امنیت ملی با امضای آیت الله خامنه‌ای این توافقنامه به قانون تبدیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی که در جمع مدیران خبر صدا و سیمای ایران سخن میگفت، تصویب توافقنامه در مجلس را به صلاح ندانست و گفت در صورت تصویب مجلس اقدامات داوطلبانه در متن توافق به قانون تبدیل می شود. این عضو ارشد مذاکرات همچنین تاکید کرد که ایران باید پیش از اظهار نظر کنگره آمریکا متن توافقنامه را تصویب کند تا بار به گفته او شکست مذاکرات بر دوش آمریکا قرار گیرد و نه ایران. آقای عراقچی در سخنان خود به جزئیاتی منتشر نشده از مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد، از جمله اینکه آیت الله خامنه‌ای دستور آغاز مذاکرات با آمریکا را پیش از دولت حسن روحانی زمانی صادر کرد که پیام جان کری به عنوان یکی از سناتورهای آمریکا توسط عمان به ایران رسید. متن مفصل سخنان آقای عراقچی در حالی در خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد که تنها ساعتی پس از آن این خبرگزاری خبر را تلفیقی از اطلاعات درست و نادرست دانست و آن را غیر قابل استناد خواند. با این همه متن کامل آن تا زمان تنظیم این خبر همچنان قابل دسترسی است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه خواستار آنچه حفظ استقلال آژانس بین المللی انرژی اتمی خان شد و از یوکیا آمانو مدیر این آژانس خواست ملاحظات اتمی ایران را رعایت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کمالوندی در این باره گفت که در تمامی مذاکرات دو جانبه با آژانس بر محرمانه ماندن اطلاعات و چگونگی ترکیبات توافقات تاکید شده است. این درخواست پس از آن مطرح شد که قرار شد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نحوه نظارت و برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیحاتی ارائه کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین قرار است هیئتی مرکب از 60 تن از نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این کشور دیدار کنند. بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه و شماری از دموکرات‌ها در کنگره آمریکا مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند و نخست وزیر اسرائیل از کنگره آمریکا خواسته است تا این توافق را تصویب نکند. بنابراین گزارش هزینه سفر این هیئت را لابی آیپک یا کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که به شدت مخالف توافق هسته‌ای است پرداخت می‌کند. و اما به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه‌ای میگوید تصمیم گیری درباره مسئله حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی و رفع آن تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و این مسئله با گفتن و توصیه حل نخواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید تصمیم گیری در خصوص مسئله حذف و رفع آن تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و بر حسب منافع ملی و خط قرمزها تعیین می شود. علی اکبر ناطق نوری همچنین گفت نه حسن روحانی و نه هیچ کس دیگری توانایی ورود و تصمیم گیری در خصوص موضوع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی را ندارد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
صحبت‌های آقای ناطق نوری البته واجد داده جدیدی نیست، اما از این جهت که ایشون مسئول بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی هست خیلی مهم هست و همینطور با توجه به این که ایشون تأکید میکنه که هیچ کسی حتی آقای روحانی در این مورد نمیتونه وعده بده، به نظر من پیغام مهمی داره برای کنشگران مدنی، به ویژه اونهایی که به نوعی دلخوش بودن به برخی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی که به نظر میاد هیچ نسبتی با واقعیت نداره، یا دست کم این که چنان که آقای ناطق نوری تاکید میکنه باید منتظر نظر شخص اول نظام یعنی آقای خامنه ای بود برای تغییر وضعیت رهبران جنبش صدر.
علی اکبر ناطق نوری با اشاره می که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها در خصوص مسائل داخلی خط قرمزهای خود را مشخص کرده گفت مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با گفتن و توصیه حل نخواهد شد، بلکه اگر مقامات عالی مصلحت بدانند و تشخیص بدهند مسئله حل خواهد شد. پس از انتخابات سال 92 و پیروزی حسن روحانی، موضوع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی به برخی از تریبون‌های رسمی حکومت به ویژه مجلس شورای اسلامی کشیده شد. صدای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که از منتقدین جدی حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 است.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
در ماه‌های گذشته موضوع حصر با انتقاد شدید و علنی برخی فعالان سیاسی نیز مواجه شده که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند برخلاف قانون و محاکمه عادلانه قضایی موسوی و کروبی در حصر نگهداری می‌شوند. صدای صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که در فضای مجازی منتشر شده.
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستین ارائه بدین که آقا جون این دو نفر رو این سه نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حصر خانگی کردیم؟ به استناد چی؟ به استناد کدوم قانون؟ به استناد کدوم اصل؟ به استناد کدوم محکمه؟ این یعنی زیر پا گذاشتن قانون. شما قانون اساسی تو بردو بخون ببین کجای قانون اساسی شما میگوید که شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری، مجلس این حق رو دارند، بهشون داده شده که آدمایی رو بدون رسیدگی، بدون اینکه جرمشون معلوم بشه، بدون کیفرخواست، بدون محاکمه، اینا رو تا هر وقتی دلشون بخواد نگه دارن. کجای قانون اساسی اینو گفته؟
در دی ماه گذشته صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بر اساس آنچه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده گفته بود حصر سران به تعبیر او فتنه کاملا قانونی است.
عده را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود، ما حضور داشتیم، بر اساس مصالح اون رو تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درستن هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید، نه اینکه نؤمن به بعد و فرو به بعض باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس چندی قبل با اشاره به اینکه دوام حصر به نفع هیچ کس در نظام جمهوری اسلامی نیست، در پاسخ به این سوال هم که برخی میگویند موسوی و کروبی باید توبه و اظهار پشیمانی کنند گفت وقتی اجازه نمیدهیم آنان حرف بزنند چگونه باید توبه کنند؟ بعد از توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی برخی از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌خواهند توجه بیشتری به مسائل سیاست داخلی به ویژه یکی از وعده‌های انتخاباتیش یعنی موضوع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 داشته باشد، وعده‌ای که هنوز دورنمای روشنی برای حل آن وجود ندارد.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بامداد یک شنبه به وسیله شبه نظامیان مسلح کرد در منطقه در شرق ترکیه، دو نیروی امنیتی این کشور کشته و 24 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله در نزدیکی شهر دوبایزید در استان آغری انجام شده و فرد بمب‌گذار یک تراکتور بمب‌گذاری را در یک ایستگاه ژاندارمری منفجر کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، شبه نظامیان کرد وابسته به پیپ کاکا بامداد یکشنبه در حمله دیگر در استان ماردین یک سرباز را کشته و 4 نفر را مجروح کردند. بنابر آمار خبرگزاری فرانسه، از هفته گذشته تا کنون 17 مأمور امنیتی ترکیه در درگیری با شبه نظامیان کرد وابسته به حزب کارگران ترکیه پیکاکا کشته شدند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان،
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در جشنواره تابستانی شهر کیل در آلمان روز شنبه این هفته سه هنرمند ایرانی برنامه اجرا کردند. در این برنامه‌ها مینا خانی، رقصنده و طراح رقص، مجید کاظمی و فرجام، دو نوازنده و خواننده موسیقی پاپ و راک شرکت داشتند. بشنویم از شهرام میریان.
یکی از جشنواره‌های طولانی در اروپا، فستیوال تابستانی شهر بندری کیل در شمال آلمان است. این جشنواره رقص و موسیقی 7 سال پیاپی است که در چنین روزهایی فعالیت خود را به مدت 6 هفته آغاز می کند و در آن صدها هنرمند از کشورهای گوناگون رقص و موسیقی سرزمین خود و یا دیگر نقاط را ارائه می دارند. در گرامی داشته پناهندگان روز شنبه برنامه ویژه‌ای با عنوان صحنه‌ای برای پناهجویان در این فستیوال تابستانی برپا شد و در آن 3 تن از هنرمندان ایرانی، مینا خانی، مجید کاظمی و فرجام به هنرنمایی پرداختند. مینا خانی 10 سال است در آلمان به سر می‌برد، رقصنده و رقص پرداز است و موضوع و مضامین کارهایش همواره رو به سوی مسائل اجتماعی دارد. از میان سایه ها عنوان برنامه‌ای بود که این هنرمند در جشنواره تابستانی شهر کیل اجرا کرد. مینا خانی.
از میان سایه ها در واقع 3 تا اپیزوده که این 3 تا اپیزود به نحوی روایت زندگی یک زنیه که در نهایت از ایران فرار کرده و تو این 3 تا اپیزود برخوردش با خشونت رو در واقع روایت میکنه. برخورد اولیش، اپیزود اولش بیشتر مربوط میشه به تجربه کودکیش از جنگ ایران و عراق تو ایران و اپیزود دومش با خشونت مربوط میشه با برخوردی که به عنوان یک دختری که در حال بلوغ هست توی ایران با خشونت به حال جنسی و جنسیتی و بعد از اون که به حال به عنوان اینکه از اون فضا که توش جنگ رو تجربه کرده و خشونت ضد زن رو تجربه کرده فرار میکنه به محیط در واقع به نظر خودش بازتر و اینجا میاد و خشونت اوریانی رو باش مواجه میشه به عنوان خشونتی که با پناهجویان میشه و در واقع تو اون شکلی که این برخورد میکنه با خشونت سوم در اپیزود سوم تمام این خشونتایی که قبلا تجربه کرده، چه خشونت ضد زن، چه خشونت در واقع مربوط به جنگ، اینا همه توی این خشونت سوم برایش یه ابعاد دیگه پیدا میکنن و همه اونا رو به نوعی توی بستر دیگه که در واقع انتظارشو نداشته دوباره باهاش مواجه میشه و میفهمه که خیلی از اون چیزایی که اون طرف هم تجربه کرده در واقع یه ربطی هم داشته به چیزایی که داره این ور تجربه میکنه.
علاوه بر برنامه رقص تئاتر مینا خانی، دو هنرمند دیگر ایرانی هم به نامهای مجید کاظمی و فرجام که در آلمان و هلند به سر می‌برند همراه با اعضای گروه خود چند قطعه سازی و آوازی در قالب موسیقی پاپ و راک اجرا کردند. جشنواره تابستانی در شهر بندری و دریانوردی کیل در شمال آلمان به مدت 6 هفته تا 7 شهریور ماه فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
و شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12 00-42-02-21-12 21 12.